داستان جناب آقای رئیس جمهور، نویسنده گیب هادسون، مترجم امیر مهدی حقیقت، از مجموعه خوبی خدا. 17 اکتبر 1991، واشنگتن دی سی، خیابان پنسیلوانیا، کاخ سفید، رئیس جمهور ایالات متحد، جناب آقای جورج بوش. جناب آقای رئیس جمهور، انگار همین دیروز بود قربان. بله قربان، روزی که با هم آشنا شدیم پیش چشمانم برق می‌زند، مثل یک فانوس دریایی وسط دریای طوفانی زندگیم. اولین کلماتی را که به شما گفتم خوب به خاطر دارم. امیدوارم شما هم در خاطر مبارکتان باشد. توی صف ایستاده بودم. به شما گفتم چدار بهتر است قربان؟ شما فهمیده بودید من اهل ویسکانسین هستم و از من پرسیده بودید چدار بهتر است یا ویسکانسین. بعدش لبخندی به شما زدم، شما هم چشمکی به من زدید و اون موقع بود که فهمیدم بین ما رفاقتی شکل گرفته. فهمیدم شما کسی هستید که واقعا درکم میکند. آخ ببخشید، عذر میخواهم که نامه اینقدر کثیف شد، چون همین الان ناچار شدم با دستمال کاغذی این فضله کفتر رو از روی آن پاک کنم و همینطور که ملاحظه میفرمایید نامه هم کمی لک شده. میبینید؟ داشتم برایتان لحظه پرشکوه دیدارمان رو بازگو میکردم که یک فضله کفتر افتاد روی کاغذ. البته به گمانم اگر بدانید که من این نامه را از این بالا روی این درخت برای شما مینویسم، آن وقت از قضیه کفتر و فضله و این چیزها زیاد هم تعجب نمی کنید. اصلا فکرش رو بکنید اگر دستمال کاغذی نداشتم این نامه با چه وضعیتی به حضور شما می رسید. بگذاریم. در حال حاضر نه در میان بستگانم نه افراد واحدم هیچ کس نیست که از قصه دیدار ما بی اطلاع باشد و به شما اطمینان می دهم که نقلش را برای جیمی کوچولو هم خواهم گفت. البته به محض اینکه عقلش برسد و اهمیت موضوع را درک کند. منتها فقط از اون جهت که ممکن است بانو باربارا بوش یا پسرتان جورج دابلیو که الان در تگزاس تشریف دارد هنوز از حکایت سرجوخ لاورن عضو یگان تفنگداران ایالات متحد بیخبر باشند، محض اطلاع یک نسخه از عکسی را که از ما گرفته اند تقدیم می کنم. این عکس به گوشه بالای سمت چپ این ورقه الساق شده. آنکه ماسک گاز زده خود جناب عالی هستید. من هم که ماسک نزدم، چون همانطور که استحضار دارید در قرارگاه هر روز به ما قرص ضد سلاح میکروبی میدادند. برای همین ماسک گاز لازم نداشتیم. خداوندا، من در آن ایام بیشتر از تمام عمرم قرص خوردم. اما امیدوارم سوء برداشت نشود قربان. اگر صدام واقعا از سلاح‌های میکروبی استفاده کرده بود، آن قرص‌ها بدون شک جان مرا نجات می‌دادند. یعنی اگر حتی یک بار گاز شیطانی بمب‌های میکروبی صدام در هوا پخش می‌شد و می‌خواست وارد دهن و دماغ و سینه‌های ما بشود، آن وقت آن قرص‌های قرمز حاضر یراق سر پستشان بودند که راهشان را سد کنند و جلوشان در بیایند که هی ای هوای شیطانی بمب‌های میکروبی، خواب دیدین خیر باشه؟ میخواید برید تو دماغ و دهن این سرباز جان برکف آمریکایی؟ نوش نوش نوش. مگه شما نمیدونید آمریکا بزرگترین کشور دنیاست؟ پس دومتون رو بذارید لای پاتون و از همون راهی که اومدید برگردید. اصلاً چطوره برید تو دماغ و دهن خود شیطان صدام حسین؟ حالا بزنید به چاک؟ نمیدانم چیزهای دیگری که آن روز در عربستان به من فرمودید در خاطر شریفتان هست یا خیر. اما محض یادآوری اجازه بدهید اول از همه این را عرض کنم که روز ورودتان از آن روزهای جهنمی بود. هوا از زور داغی مغز آدمیزاد را توی کلاه میپخت. عین هو تخم مرغ آب پز. و ما تازه از دفن بقایای چند تا مرزبان بوگندوی عراقی خلاص شده بودیم. با خمپاره انداز دخلشان رو آورده بودیم و وقتی سر صحنه رسیدیم، اگر بدانید چه افتضاحی بود قربان. کاش می دیدید. از جیب پریدیم بیرون که میزان خسارت وارده به عراقی ها رو تخمین بزنیم. قربان، عین یکی از این نمایشگاه های هنری در موزه NAI نیویورک بود که آدم در اخبار میبیند. یک گودال سیاه گنده پر از زغال نیم سوز و تکه های سوخته تن و بدن عراقی ها و خون و مو و خاک و شن. باید اعتراف کنم این منظره من رو واداشت مدتی در این فکر فرو بروم که زندگی چه سفر دور و دراز و غریبی است. برای همین بود که آن روز بعد از ظهر رفته بودم رو تخت خودم و به خانم لاورن و جیمی کوچولو نامه می نوشتم. داشتم برایشان از حمله خمپاره انداز می گفتم که یکی از سربازها کله اش را کرد توی چادر و داد زد: رئیس جمهور، رئیس جمهور، یالا احمقا، رئیس جمهور اومده، الان میرسه، به صف شید، قدم دو، قدم دو. من مگر باورم میشد؟ البته خیلی وقت بود خواب دیدار شما رو میدیدم قربان. زدم بیرون، آن هم با همه لوازم و تجهیزاتی که به هم آویزان بود و تکان میخورد. انگار بال در آورده بودم. اولین کسی بودم که توی صف ایستاد. دیگر خودتان حسابش را بکنید چقدر تند آمده بودم. در یک چشم هم زدن باقی دسته هم سر جاهاشان حاضر شدند و همه ما با غرور و افتخار در انتظار شما ایستادیم. هلیکوپترتان پایین آمد و چه طوفان شنی به پا کرد قربان. همه ما ناچار چشم ها را بستیم و به سرفه افتادیم و خاک توف کردیم و آخر سر کله هامون را برگرداندیم آن طرف. قربان، یادتان می آید دفعه اولی که هلیکوپترتان خواست به زمین بنشیند چطور یک راست آمد روی سر بچه ها؟ یادتان هست مجبور شدیم در ثانیه آخر از هم بپاشیم و پخش و پلا شویم؟ این گله گور خرها در برنامه راز بقا که از دست شیر فرار می کنند؟ بعد جناب عالی از هلیکوپتر پیاده شدید و فرمانده گریفیس به شما سلام نظامی داد و دو نفری رفتید توی چادر فرمانده. البته من نمی دانم شما و فرمانده گریفیس راجع به چه چیزهایی حرف زدید، ولی باید حرفهای فوق محرمانهی بوده باشد، چون یک چیزی نزدیک به 2 ساعت توی چادر ماندید. البته در تمام آن مدت ما همانطور خبردار سر جامون ایستاده بودیم و من به خودم این حق را می دهم که از قول همه افراد واحد خدمتتان عرض کنم که برای ما هیچ افتخاری بالاتر از این نبود که به حال خبردار ایستاده باشیم و بدانیم کمتر از 30 متر آن طرفتر رئیس جمهور ایالات متحد در حال توزیع استراتژی‌های اضطراری جنگی است. و من چه بگویم که وقتی از چادر در آمدید چگونه مهارت خود را در رهبری یک مملکت نشان دادید؟ شما می توانستید خیلی ساده سوار هلیکوپترتان بشوید و بروید. هیچ حرف و حدیثی هم پیش نمی آمد. اما این رفتار یک رهبر برجسته نیست. درست است قربان؟ اصلا بگذارید اینطور بگویم که آن روز سانتسو باید پیش شما شاگردی می کرد. چون شما عوض این که تشریف ببرید توی هلیکوپتر آمدید به طرف صف ما و به تک تک افراد روحیه دادید. یکی یکی جلوی هر تکاور ایستادید و با او حرف زدید. هرچه به من نزدیکتر می شدید عصبی تر می شدم و قلبم تون تون می زد و سرانجام به من رسیدید. شما جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحد درست روبروی من سرجوخ لاورن ایستاده بودید. البته صدای شما یک هوا مبهم و گنگ بود، اما خب دلیلش این بود که ماسک زده بودید. منظورم این است که هر کس ماسک بزند صداش مبهم می شود. طبیعی است. اما اینطور هم نیست که صدای همه شبیه صدای دارت وایدر توی جنگ ستارگان بشود. صدای شما اینطوری شده بود. دارت وایدر با لحن کشدار من تا یک جور خون سرد و قشنگ. به هر حال من خبردار ایستاده بودم و شما آمدید و آن حرفها درباره چدار بین ما رد و بدل شد. بعد شما فرمودید آزاد باش پسر و از من پرسیدید پسر میدونی اومدی اینجا چه کار؟ من گفتم بله قربان 100%. گفتم برای دفاع از شهروندان ایالات متحد و شما فرمودید آفرین درست گفتی. بعدش جلو آمدید و در گوشم فرمودید میدونی من میخوام تو چه کار کنی قهرمان؟ میخوام بری کویت بزنی در ما تحت صدام. من هم گفتم بله قربان. آنقدر بلند گفتم که شما یک هو پریدید عقب و اون دوتا محافظتان دویدن جلو و تپانچه هاشان را گذاشتن پشت کله من. اما قربان، دلیل این که بله قربان را آن همه بلند گفتم این بود که همه بفهمند من در آن لحظه دستوری را که مستقیماً از شخص رئیس جمهور صادر شده تایید کردم. انکار نمی کنم که شاید جلوی باقی تکاورها کمی زیاده از حد خودم را گرفته بودم، اما به هر حال ما با هم رفاقتی به هم زده بودیم دیگر. و تازه حدس بزنید چه شد؟ البته دیگر خودتان می دانید. ما واقعا به کویت رفتیم و در ما تحت یک مشت عرب چفیه به سر هم زدیم. می دانم که اکنون در حال اداره دنیای آزاد هستید و احتمالا سرتان شلوغ است. اما اجازه بدهید چند نکته جزئی را از آن روزی که کویت را آزاد کردیم خدمتتان گزارش کنم. ماجرای این را که چگونه مثل شوالیه های بیباک قریدیم و خروشیدیم و با آخرین سرعت جاده های کویری مینروبی شده را پشت سر گذاشتیم و به قلب هدف تاختیم. راه مواصلاتی دشمن. آپاچی و کبرا بود که از بالا موشک می زد. به هر سرباز پیاده و تانک و نفربر عراقی به هر که مرتکب این خبط بزرگ شده بود که بر سر راه ما سبز شود. همانطور که جیپ ما از تپه های شنی بالا و پایین می رفت، من سرجوخ لاورن روی صندلی بلندم بالا و پایین می شدم. همه ما تا بن دندان مسلح بودیم چون از حوادث پیش رو خبر داشتیم و در دوردست شعله های آتش و دود سیاه ناشی از انفجار اولین چاه‌های نفت را هم می دیدیم. من یک لحظه با خودم گفتم انگار واقعا داریم وارد جنگ جهانی سوم می شویم. یا دقیق تر بگویم وارد جهنم. و ما سر رسیده بودیم. خدای قادر متعال چنین تقدیر کرده بود که به سرزمین مقدس باز گردیم تا تاریکی ها را بیرون برانیم. همانطور که به کویت نزدیک می شدیم با بیسیم خبردار شدیم که در فرودگاه لشکر زرهی دریایی ما با عراقی ها درگیر شده. جوخه من برای پشتیبانی نیرو به آنجا اعزام شد. ما معطلش نکردیم. با سه تا جیب از وسط سیم خاردار دور محوطه فرودگاه گذشتیم و یک راست رفتیم روی باند. اینجا بود که با بیسیم گزارش دیگری دریافت کردیم. این یکی درباره تک تیراندازی بود که می گفتند روی پشت بام فرودگاه سنگر گرفته و هر کس را که نزدیک می شود می زند. برای همین من و سرباز بریکس جیب من را گذاشتیم و دویدیم سمت ساختمان اصلی. در پشت بام قفل بود. من مجبور شدم منفجرش کنم، اما وقتی از لای دودها گذشتیم و با M16 آماده من پا به پشت بام گذاشتیم یک چیزی دیدیم که واقعا جا خوردیم قربان. بریکس گفت تک تیرانداز کجا بود؟ نگاه کن. آخه اون حیوانی الان یه بلایی سرش میاد. حق با بریکس بود، چون تنها جنبنده روی آن بام ماسه‌ای یک سکتوله پاکوتاه بود که یک چیزی گرفته بود به دندانش. همی که بریکس را افتاد طرف پاکوتا، من یک هو یاد داستان ویتکوانگ ها افتادم که شنیده بودم فتیله دینامیت ها را روشن می کردن، فرو می کردن تو ماتحت خودشان و می دویدن طرف سربازهای آمریکایی. داد زدم نه بریکس، نه رو بریکس. اما بریکس پرید سگ پاکوتا را بغل زد و چرخید طرف من. نیشش باز بود. من هم وقتی دیدم تو دهن پاکوتا فقط یک تکه چوب خشک و خالی است، نفس راحتی کشیدم. اینجا بود که یک صدای تلق آمد و یک ها دیدم یک نارنجک روی کف بام قل خورد و قل خورد و یک راست آمد جلوی چکمه بریکس ایستاد. بریکس که نیشش هنوز باز بود سگ را گذاشت زمین و بوم ترکید. باید بودید و می دیدید قربان. همه اینها توی یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد. یعنی چند ثانیه بیشتر نکشید. بریکس از کمر دو نصف شد. رفت هوا و افتاد کف بام. سرباز بریکس دو تیکه شده بود. عینه هو بلیت سینما. من چه کار کردم؟ من تندی خیز برداشتم طرف کنج بام که نارنجک از آنجا آمده بود. دیدم یک سرباز عراقی پشت یک چمدان چهارخانه به خیال خودش قایم شده. نصف موهای پرپشتش از بالای چمدان پیدا بود. هفتیرم را کشیدم و داد زدم بی حرکت. اینجا بود که صدای بریکس را شنیدم که کمک می‌خواست. داغون شدم لاورن. یا عیسی مسیح، من داغون شدم لاورن. سا سرباز عراقی بلند شده بود، دستها را گذاشته بود روی سرش و داشت پاورچین پاورچین روی لبه بام راه می رفت. من که دیدم اوضاع دارد از دستم در می رود، از روی شانه داد زدم: بریکس، بریکس، تویی؟ اما وقتی یک نیم چرخ زدم و نگاه کردم، دیدم بریکسی در کار نیست. آن سگ کله خر است که کله تکان می دهد و هی پارس می کند: واق واق. تو همین گیرودار عراقی فلنگ را بست و از در زد بیرون. مانده بودم چه کنم قربان. مخم از کار افتاده بود و گیج می خوردم. انگار یک چراغ پرنور سفید را چند ساعت گرفته باشند توی چشمتان. بعد دیگر حال خودم را نفهمیدم و حمله کردم طرف سگه. از پا بلندش کردم. سرش را کوبیدم به زمین. هی کوبیدم، کوبیدم، کوبیدم. بعد سرنیزه‌ام رو از غلاف در آوردم و افتادم به جانش. چند دقیقه بعد یکی از پشت سر صدا زد: سرجوخه، این دیگه چه کوفتیه؟ از صداش پیدا بود گروپان مولر است. با هرچه از سگه توی دستم مانده بود برگشتم و هن هن کنان گفتم: از سایه این دشمن رزل رو به درک فرستادم گروپان. مولر دوروبرش را دید زد، بعد گفت: نه اونو نمیگم، لاورن کودن، اون رو میگم. و اشاره کرد به شکمم. من یک نگاه به پایین انداختم و گفتم: چی رو میگید گروهبان؟ یعنی چی اونو میگم؟ گروهبان مولر گفت: اوناهاش، سرجوخه، اوناهاش. لباست رو بزن بالا سرجوخه لاورن، یا همین الان میزنی بالا یا همینجا وسط جنگ میفرستمتون دنیا. همینو میخوای؟ میخوای وسط جنگ بفرستمتون دنیا؟ من هم تندی لباسم رو زدم بالا، چون افراد واحد من یک چیزی را خوب می دانستند و آن این بود که مولر کل شق است و آدم هایی که کلاهشان با کلاه مولر تو هم می رفت عادت های بدی پیدا می کردند و سر چیزهای عجیب و غریب کارشان به بیمارستان می کشید. مثلا زامن نارنجک را می کشیدند و می افتادند روش، یا از خواب می پریدند و می دیدند دارند با یکی از بسته های غذای آماده خفه می شوند، در حالی که هیچ یادشان نمی آید آن بسته ها را باز کرده باشند. حالا دیگر باقی افراد دسته هم رسیده بودند و درست همین که من لباسم را بالا زدم شنیدم که یکی گفت: اکه هی. بعد یکی دیگر گفت: گندش بزنن، این دیگه چیه؟ بعد هم زدن زیر خنده، یک خنده از ته دل. منظورم این است که باور کنید تا حالا ندیده بودم کسی اینطوری از خنده روده بر بشود. جوری قاه قاه می زدن که من ماجرای بریکس و سگ و درگیری روی بان را که هنوز ادامه داشت پاک یادم رفت و نتوانستم جلوی خنده خودم را بگیرم، چون از آن خنده هایی می کردند که آدم دلش می خواهد خودش هم توش شریک بشود. حالا همه من داشتیم با هم می خندیدیم. از زور خنده دیدم دوباره سرم دارد گیج می رود. انگار همون هوای توی کله ام داشت مرا از روی زمین بلند می کرد مثل باد بادک. اما وقتی یک نگاه به شکمم انداختم در جا خنده ام برید، چون روی دنده دوم پهلوی چپم بگویید چی دیدم؟ یک گوش درسته ی آدمی زاد. یکو همه ی صداها قطع شد. تیراندازی، قهقهه، حتی صدای نفسهای خودم. تمام کویت ساکت شد. همینطور به گوش روی دنده دوم پهلوی چپم زل زده بودم. دیدم این گوش راست راستکی گوش خودم است. گوش سومم. دیدم دارم بالا می آورم. گروهبان مولر گفت: اوه اوه، تو کارت خراب شده لاورن. خوب گوشاتو واکن. نزدیک من نمی آی. به جون خودم یه قدم بیای جلوتر قالتو می کنم. شنیدی؟ بعد برگشت طرف بقیه افراد و گفت: هیچ کی تو این خراب شده نمونه، همه بزنن به چاک. خدمتتان عرض کنم که من 2 ساعت دیگر همونجا ماندم قربان. دود چاه‌های شعله‌ور نفت آسمان را سیاه کرده بود، اما من دیگر هوش و حواسم سر جا نبود، چون یک لحظه چشم از روی آن گوش بر نمی داشتم. وارسیش می کردم، بهش دست می زدم، حتی سعی کردم لیسش بزنم. آخرش وقتی صدای آژیر شیمیایی تو کل شهر پخش شد سری تکان دادم، لباسم را پایین دادم، از توی کوله‌ام مبل ول فورم را درآوردم و به 1000 ضرب و زور خودم را کردم توش جسارتاً اگر نمی‌دانید، محض اطلاعتان عرض کنم که ماب لول 4 یک لباس سنگین کت و کلفت است، شامل شلوار و نیم‌تنه و دستکش و چکمه و ماسک گاز. برای همین خیلی‌ها اسمش رو گذاشتن کاندوم تن. بعدش خودم را از روی بام کشیدم پایین و به سربازان جوخه رساندم و همراه آنها کلک 4 دشمن دیگر را هم کندم. در تمام این مدت درست وسط آن جنگ تمام عیار فقط به یک چیز فکر میکردم، به فرق بین این گوش سوم با دو گوش کنار کلم. فرقش این بود که سومی سوراخ نداشت. بله قربان، سومین گوش من کند. Saved. Cruelty to the wind.